سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار روز شنبه در داخل یک مینی بس در منطقه دشت برچی شهر کابل را پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 غیر نظامی داخل مینی بس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند و گفت که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پیش ازی در ماه نوامبر پارسال دست کم 7 نفر در انفجار بر یک بس در دشت برچی کشته شدند که داعش مسئولیت آن را هم پذیرفته بود. فرانس پرس گفته که تعداد انفجارهای بم و حملات انتحاری در افغانستان از زمانی که طالبان در ماه آگست 2021 قدرت را دوباره به دست گرفتند کاهش یافته. با این حال شمار از گروه های مسلح مخالف طالبان از جمله داعش به عنوان تهدید در برابر طالبان باقی مانده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رسانه های پاکستانی خبر دادند که مولانا فضل الرحمن امروز روحی افغانستان شده. چند عضو دیگر این حزب گفتند که مولانا فضل الرحمن را در سفرش به افغانستان همراهی میکنند. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، مولانا فضل الرحمن در این سفرش روی مسائل مختلف به شمول عملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و بهبود روابط حکومت طالبان و حکومت سرپرست پاکستان بحث گفتگو میکند. این اولین سفر مولانا فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان است. نیروهای اسرائیلی میگویند که طیاره های این کشور شبه نظامیان فلسطینی را مورد هدف قرار دادند که به نیروها در کرانه غربی اشغال شده حمله کرده بودند. مقام ها گفتند که 6 فلسطینی در این حمله هوایی کشته شدند. اردو و پلیس گفتند که یک افسر پلیس مرزی اسرائیل امروز زمان کشته و تعداد دیگر زخمی شدند که موتر عاملشان در جریان عملیات در شهر جنین کرانه باختری مورد اصابت وسیله انفجاری قرار گرفت. این حمله همزمان با بازدید انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه امریکا از منطقه مصادف است. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه در اوایل صبح امروز با 28 طیاره بی‌سرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور حمله کرد. آنها گفتند که در نتیجه عملات طیاره های بی‌سرنشین بر شهر دنوپرو 12 نفر زخمی شدند. عملات امروز نشان داده که عملات مسکو به زیر ساخت‌های غیر نظامی اوکراین دور از خطوط مقدم جبهه همچنان ادامه دارد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که به نظر می‌رسد ترکیه عضویت سویدن در پیمان ناتو را در هفته‌های آینده تصویب کند. و این مطلب را دیروز گفته. کمیسیون امور بین المللی پارلمان ترکیه هفته گذشته پیشنهاد ناتو برای عضویت سویدن را در یک گام کلیدی به هدف توسعه پیمان ناتو پس از 19 ماه تأخیر تصویب کرد. مرحله بعدی رأی‌گیری در اسمبلی پارلمان ترکیه است. بلینکن پیشنهاد عضویت سویدن در ناتو را در اوایل روز سفر یک هفته‌ایش به منطقه مطرح کرد. او برای رسیدگی به جنگ در نوار غزه به منطقه سفر کرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه گروه داعش مسئولیت انفجار شامیدی روز شهر کابل را پذیرفته. با خانواده های قربانیان این رویداد هم گفتگو کرده ایم.
در واقع فامیل 8 نفری برادر یگان تکیگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روی افغانستان شده. این سفر به دعوت حکومت طالبان صورت گرفته. در این مورد نظر یک تن از آگاهان را پرسیده ایم.
طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که امرای دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیر بیارن.
پس از آن که خانه های اضطراری ساخته شده در هرات به برخی از زلزله‌زده‌ها با موج از انتقادات در شبکه های اجتماعی روبرو شدند، با برخی از آسیب دیده های گفتگو کردیم که در این خانه ها زندگی می کنند.
خیر بینم که ما خونه تیار کرده، خیلی گرمه.
همین مؤسسه که ساخته یک کمک به ما مردم زیادتر، ما چی پیش داریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل میگوید تشکیلات نظامی گروه تندرو و حماس را در غزه به طور کامل از بین برده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم و قاپای کار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طوری که در خبرها هم شنیدید شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر کابل را پذیرفته. بر اساس گزارش ها همه قربانیان انفجار که هدف آن یک موتر مینی بس در سایه دشت برچی شهر کابل بود غیر نظامی ها هستند. خانواده یکی از این قربانی ها به نام محمد علی میگوید که محمد علی جوان بود و مسئولیت همه خانواده را به عهده داشت. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان شمار تلفات رویداد 25 نفر اعلام کرده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
چون محمد علی در واقع فامیل 8 نفر برادر یگانه تکیگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به هم تکیه داشت و مجبور بود که
حسین ریحانی کاکای محمد علی جوانی که در انفجار شب گذشته در ساحه دشت برچی کابل کشته شد. به گفته او محمد علی 27 ساله مسئولیت خانواده 8 نفریش را به عهده داشت. او محصل سال سوم دپارتمان جیولوژی و معدن پوهنتون کابل بود اما پس از سقوط نظام جمهوری به دلیل مشکلات اقتصادی پوهنتون را رها کرد و برای تامین مخارج خانواده‌اش مشغول به کار شد. حسین ریحانی کاکای محمد علی میگوید که او یکی از مسافران موتر کاستری بود که شب گذشته هدف حمله انفجاری قرار گرفت.
بنابراین مسیر رفت آمدش با استفاده از لین کاستر در موتر کاستر در لین برچی بوده و مثل هزارها مردم دیگه که در او وقت شب از وظیفه و از کار و غریبی می آمده تا لغمنانی را که بعد از یک روز زحمت و عرق ریختن و خستگی و تلخی روزگار چیز بعد اسم میاره تا برن منهای خانواده هایشان لغمنانی را یک جای سر سرخان بخورن. اما متاسفانه کسایی که سوار بر او موتر کاستر بود یا تیکه و پاره به خانه رسید یا هیچ وقت به خانه نرسیدن.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار شامگاه روز شنبه در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس گزارش داده که این گروه در صفحه تلگرام خود مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود شمار تلفات این رویداد را بدون مشخص ساختن شمار دقیق مجروحان و جانباختگان 25 تن اعلام کرده است. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که در این انفجار 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند که همه غیر نظامیان بودند. داعش در حال مسئولیت انفجار در کابل را به عهده گرفت که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یکشنبه گذشته در یک نشست خبری مدعی شد که حملات این گروه 90% کاهش یافته است. و همچنین گفت که پس از روی کار آمدن آنها در حملات بر اماکن مذهبی، مراکز تعلیمی و تجمعات مردمی از اتباع تاجیکستانی و پاکستانی کار گرفته شده، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرد که این افراد از سوی کدام گروه ها استفاده شده است. پس از این انفجار در دشت برچی یونما خواستار پایان دادن به حملات هدفمند بر غیر نظامیان، حفاظت بیشتر از جامعه هزاره افغانستان و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله و برخی دیگر از سیاستمداران نیز این حمله را محکوم کرده و آن را اقدام غیر اسلامی و ضد بشری خواندند. با این حال جبهه موسم به مقاومت ملی افغانستان گروه مخالف طالبان مدعی شده که حکومت طالبان مسئول این انفجار است. این جبهه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده نوشته که این ادامه حملات است که در دهه گذشته بر شیعه ها در افغانستان صورت می گرفت. حکومت طالبان تا به حال به این ادعای جبهه مقاومت پاسخ نداده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از حملات و انفجارها در افغانستان را پذیرفته است و طالبان نیز این گروه را مسئولیت این حملات خواندند. اما با این وجود حکومت طالبان مدعی است که داعش یک تهدید جدی در افغانستان نیست و آن را سرکوب کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
همانطور که در خبرها هم گفتم، رسانه های پاکستانی گفتند که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز روی افغانستان شده. چند عضو دیگر از حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم مولانا فضل الرحمن در این سفرش همراهی میکنن و بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی مولانا فضل الرحمن در این سفرش روی مسائل مختلف با مقام های پاکستان گفتگو خواهد کرد که یکی از او افزایش عملات گروه تحریک طالبای پاکستان یا TTP بر پاکستان است و بهبود روابط حکومت طالبا و اسلام آباد. این اولی سفر مولانا فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان خوانده شده. در این مورد با طارق فرهادی آقای مسائل سیاسی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که سفر رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل چی پیام را میرسانه؟
اصلا مولوی فضل الرحمن در خود پاکستان از 10% نفوذ پاکستان کسی زیادتر گپاش گوش نمی کنه. شخصیت سیاسی فرعی است در خود پاکستان که یک کشور است که نفوسش حاله بین 240 یا 260 میلیون نفر است و حکومت پاکستان هم حرف مولوی فضل الرحمن گوش نمی کنه و سخنگوی وزارت خارجه گفته که یک سفر شخصی است. طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که همراه دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیر بیارن. و اما همین حکومت پاکستان هم در ماه فروری در روز انتخابات است و حکومت هم تغییر میکنه. پس یک سفر است که اهمیتش چندان بالا نیست، نتایجی نمی داشته باشه. شاید که مولوی فضل الرحمن حتی نمیدونه که زندانیای افغان در اسلام آباد از قید حکومت رها کنه، اینم قدر هم صلاحیت نداره در پاکستان. پس یک سفر است که اهمیتش بر کم است به نظر من.
اما با در نظر داشت روابط طالبای افغان با پاکستانی ها در گذشته، چرا طالبای افغان اکنون مولانا فضل الرحمن دعوت کردن اگر به گفته شما ای از نفوذ زیاد برخوردار نیست؟
خب طالبان میخواین که سر حکومت پاکستان یک فشار بیارن که بازو فضل الرحمن پس بره برشان یک دو سه پیام بده. اما ملا شیرین هم چند وقت پیش از قندهار به اسلام آباد سفر کرد، وزیر خارجه در اونجا دیدش اما سرعظم سرپرست هم ندیدش. پس پاکستانی ها و طالبان چندان اهمیت نمیدن در این وقت آخر و روابطشان تیره شده. پاکستانی ها حال مشکلات کلانتری دارند، مسئله اقتصادشان هست، مسئله ازی است که چطور خود بین چین و امریکا موقعیت بتن و طالبان برشان یک جنجال شده. حال پشیمان هستند که قدر طالبان در قدر سال نگاه کرده بودند، به خاطر که طالبان ها رو به یک خط دیگر رفتن، TTP رو نگاه کردن در افغانستان و او مولوی فضل الرحمن هم از این رفیقای امی TTP و طالبانی هستن که امروز کل از اینا برای پاکستان یک جنجال شدن.
اما شما از TTP یاد کردین که چند بار طالبای افغانستان هم میانجیگری کرد در مذاکرات بین اسلام آباد و TTP. شما فکر نمی کنین که این سفر مولانا فضل الرحمن بتانه کمک کنه در کاهش حملات در پاکستان یا در این که مخواسته های پاکستانه که مثلا نگذاشتن TTP بر حملات در داخل خاک پاکستان است از افغانستان، ایره پیامش برسانه؟
پیام رسانده میتونه اما تاثیری نمیکنه، به خاطر که TTP میخواد که قانون در پاکستان تغییر کنه و فتح دوباره یک جای شبه که اونا بتونن که آزادتر باشن TTP و اینا، و یعنی بعضی تغییرات میخواد که حال پاکستان وقت او مرحله را تیر شده. سخنگویان وزارت خارجه پاکستان گفتن که یک سفر شخصی است و TTP را ما امرایش مذاکره نخواهیم کرد. یعنی حکومت پاکستان گفته که امرای TTP مذاکره نمی کنن، یعنی TTP باید حل صلاح و صلاحشان مسترد شد و طالبان اینا رو دوباره به پاکستان روان کنن از افغانستان و طالبان نمی خواهن که کار کنن به خاطر TTP همکاران و همرزمان قبلیشان بوده. پس این چیز مولوی فضل الرحمن حل کرده نمی تانه. این در میدیا یا رسانه افغانستان بسیار کلان معلوم می شه به خاطر که کلان بزرگ نمایی می شه، اما در به نسبت پاکستان این کدام چیز مهم نیست. حتی حکومت پاکستان هم یادم هم قدر اهمیت زیاد نمیده.
طارق فرهادی آقای مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در حالی که شمار از متقاعدین از دریافت نکردن حقوقشان شکایت دارن، حکومت طالبان گفته که به زودی معاش متقاعدین پرداخت خواهد شد. شمار از متقاعدین به رادیو آزادی گفتند که چندین سال است که هیچ حقوق دریافت نکردند و در وضعیت بد اقتصادی هم به سر میبرند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند که با رسیدن فصل زمستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و توان تامین مخارج و نیازمندی های زندگی ایشان را ندارند. این متقاعدین به رادیو آزادی گفتند بیش از 2 سال میشود که حقوق تقاعدی ایشان را دریافت نکردند و با وجود بارها شکایت هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده است. شیرزاد یکی از متقاعدین در کابل که 5 سال پیش بازنشسته شده میگوید که او سالها در افغانستان خدمت کرده و مالیه پرداخته است و نون که بازنشسته شده است حقوق قانونی خود را دریافت نمی کند.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر از سال اول تقاعد که به وقت زمانش ما اخذ کردیم، اما بعد از او هیچ کدام امتیاز تقاعدی برای ما داده نشده است. دیگه با وجود از این که حق مثلا ماست و نمو ماوار از ماش موضع میشد و به بودجه دولت اضافه میشد و اما حق مثلا ما را به واپس بر ما نداد.
محمد زمان یکی دیگر از متقاعدین به رادیو آزادی میگوید که پس از تقاعد برایشان فضای کاری مساعد نیست و مجبور هستند که با پول کمکی و یا هم قرض نیازمندی های روزمره خانواده اش را تامین کند.
سال سوم است که تقاعد نگرفتیم. مقصد یگان تا اولا بیرون هستند دیگه، اون ما اگه چیزی کمک نکنن ما دیگه خداوند خواهد چیزی کنه میتونه. خب مقصد به حساب دولت که مسئولیت باید داشته باشه، ما تا باری خوب چیزی رو ندیدیم.
یکی دیگر از متقاعدین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز از وضعیت مشابهی شکایت دارد.
هیچ نوع کاری کرده نمیتونم چون وضعیت زندگی ما به شکل بسیار وخیم کش میره و هر نوع یک آبی جوش.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در یک اسپیس در صفحه ایکس بی بی سی مدعی شد که تمام مراحل قانونی پرداخت معاش متقاعدین تکمیل شده و به زودی معاش آنان پرداخت خواهد شد. او گفت که قانون پرداخت حقوق متقاعدین اصلاح شده و به زودی از طرف وزارت عدلیه ایشان تطبیق خواهد شد. پیش از این هم شمار زیاد از متقاعدین در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان و مواجه بودن با مشکلات شدید اقتصادی شکایت کرده بودند. این در حال است که بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در کنار افزایش میزان بیکاری وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر شده است و بیش از 29 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
از شکایت متقاعدین شنیدید که گفتند چندین سال شده که حقوقشان دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان به خواست آنان درباره پرداخت حقوق متقاعدین پاسخ نداده. آقای افندی تعداد متقاعدین در افغانستان را نزدیک به 170 هزار تن گفته بود. سن قانونی تقاعد در افغانستان 65 سال است. پس از تقاعد یا بازنشستگی هر کارمند سابق ماهانه زیر نام حقوق تقاعد پول دریافت میکنه. بعد از وفات امان پول به همسر یا شوهر کارمند داده میشه و در صورت وفات آنها حقوق ماهانه تقاعد تا سن 18 سالگی به فرزندان زوج داده میشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل میگوید که تشکیلات نظامی گروه تندرو و حماس را در غزه به طور کامل از بین برده است. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که قوای اسرائیل در 3 ماه گذشته توانسته 8000 جنگجوی حماس را از بین ببرد و مقدار بیشمار سلاح و مهمات هم به دست بیاورد. مقیم نایب جزئیات دارد.
نیروهای اسرائیل میگویند که تیاره‌های جنگی این کشور شب نظامیان فلسطینی را هدف گرفتند که با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی حمله کرده بودند. با گفته قوای اسرائیلی در این حملات هوایی 6 فلسطینی کشته شدند. قوای نظامی و پلیس اسرائیل گفتند که امروز یکشنبه بر اثر انفجار انگام عبور وسایط نظامی اسرائیل در جریان عملیات در شهر جنین کرانه غربی یک افسر پلیس سرحدی این کشور کشته و تعداد دیگر جراحت برداشتند. همزمان نیروهای نظامی اسرائیل میگویند که تشکیلات نظامی گروهی تندرو حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده در شمال غزه از بین برده و در حال حاضر عملیات آنها بر مرکز و شمال غزه متمرکز است. دانیال هاگاری سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل دیروز به در یک نشست خبری گفت که ساختار و تشکیلات نظامی حماس در شمال غزه به طور کامل از بین رفته است و اقدامات این گروه تندرو مکنون به طور پراگنده ادامه دارد. او در ارتباط به اینکه عملیات آنها علیه حماس زمان زیاد را در بر خواهد گرفت گفت که سرکوب جنگجویان گروه حماس در شمال غزه و توقف حملات گسترده این گروه 3 ماه در بر خواهد گرفت. هاگاری در ادامه افزود که سربازان این کشور در 3 ماه گذشته حدود 8000 جنگجوی حماس را در نوار غزه کشته و 10000 سلاح و همچنان میلیون ها سند را به دست آوردند. پس از حمله گروه تندرو حماس به خاک اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 که باعث کشته شدن حداقل 1200 نفر و گروگان گرفتن نزدیک به 240 تن شد، اردوی اسرائیل عملیات گسترده ای را در غزه آغاز کرد. وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود اعلام کرد که تا کنون بیش از 22000 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند که نمی توان این ارقام را به طور مستقل تایید کرد. در ضمن این وزارتخانه نگفت که چی تعداد از این افراد غیر نظامی و چی تعداد آنها نظامی بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ول هم با برشنا نظری بمانید که مرور داشته به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تعدادی از رسانه‌های بریتانیایی به شمول اندیپندنت، میل و ایونینگ استندرد در تازه‌ترین شماره‌های خود مطالب در مورد آن از افغان‌هایی را به نشر رساندند که قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، اما این عده در کشورهای همسایه افغانستان باقی ماندند. روزنامه اندیپندنت در مطلب به نقل از لارد کامرون وزیر خارجه بریتانیا نوشته است به صدها تن از افغانهایی که قرار بود به بریتانیا منتقل شود هنوز هم در افغانستان گیر مانده اند. آقای کامرون در نامه‌ای که به پارلمان آن کشور فرستاده است گفته حدود 700 تن از افغانهایی که زندگیشان با خطر مواجه است و واجد شرایط انتقال به بریتانیا اند در افغانستان منتظر مانده اند. در این نامه به سرنوشت آن افغانی که در پاکستان زندگی میکرد و وعده انتقال به بریتانیا به وی داده شده بود نیز اشاره شده است که توسط پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. این در حال است که قبلا نیز روزنامه اندیپندنت گزارش داده بود که یک ترجمان افغان که قرار بود به بریتانیا بیاید توسط پلیس پاکستان اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. لارد کامرون وزیر خارجه بریتانیا از جریان کمک به انتقال آن عده از افغانهایی نظارت میکند که قبلا با بریتیش کانسل و یا هم سفارت بریتانیا در کابل همکاری داشتند. روزنامه در ادامه گفته است که بریتانیا در نظر دارد 1500 تن از مهاجرین افغان را منتقل کند، اما به نوشته روزنامه این افغانها در داخل افغانستان و یا هم در پاکستان و ایران گیر مانده اند. و نشریه ایشیا ون در مطلب به موضوع دست داشتن داعش در انفجارهای شهر کرمان ایران توجه کرده است. این نشریه به نقل از خبرگزاری رویترز به معلومات استخباراتی نهادهای آمریکایی اشاره کرده است که افراد وابسته به شاخه خراسان گروه داعش برای اجرای این حملات تماسهای را برقرار کرده بودند. در انفجارهای روز چهارشنبه گذشته در شهر کرمان ایران به شمول 12 تن از افغانها نزدیک به 100 تن از افراد کشته شده و 280 تن دیگر جراحت برداشتند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و حکومت ایران نیز گفته است که یکی از حمله کننده ها تبع تاجکستان بود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید در حالی که شما را از کاربران شبکه های اجتماعی از ساخت خانه های طرح ابرخشت به برخی از زلزله زدگان هرات انتقاد دارند. سازندگانی خانه ها گفتند که این طرح برای آلات اضطراری است و این خانه ها در مدت 30 روز ساخته شدند. این خانه های گنبدی شکل با استفاده از کمک های برخی از هنرمندان از جمله فرهاد دریا برای زلزله زدگان روستای سنجاب وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات ساخته شدند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر درباره ساخت از این خانه ها دیدگاه های متفاوت را مطرح کردن. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خیر بینم که ما خونه تیار کرده خیلی گرمه، ما تایم میشیم. خیر بینم که ما تیار کرده. تشکر از هنرمندان و فرهاد دریا.
طفل زلزله زده است که داخل یکی از خانه های ساخته شده طرح ابرخشت با فامیل خود زندگی می کند. ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده نشان می دهد که این طفل با چند طفل دیگر خانواده در داخل خانه گرد شکلی بازیگونه توپ کوچکی را به یکدیگر پاس می دهند. خانه ای که ورودی آن چسبیده به خیمه است و اطراف آن پر از ظروف و لوازم خانواده است که اکنون در آن زندگی می کند. عبدالله باشنده قریه کرنل وردک ها یا سنجاب وردک ها می گوید این خانه کارای بهتر از خیمه دارد، اما یک اتاق برای خانواده های پر جمعیت مانند خانواده او کفایت نمی کند.
بسیار رضایت داریم، خوب از خیمه کده، خیلی هم بالتر و خوبتر است. همه مؤسسه که ساخته یک کمانه که با ما مردم زیادتر ما چی پوش داریم. یک خونه با ما کفایت نمی کنه. اگر هر فامیلی یک دو خونه باشه، سه خونه باشه، بازم کفایت نمی‌کنه.
به گفته سازندگان خانه های ابرخشت، آنان 37 خانه اضطراری را در 31 روز برای زلزله زدگان روستای سنجاب وردک ها در شمال غرب شهر هرات ساختند و هر خانه حدود 1500 دلار آمریکایی هزینه داشته است. این خانه ها شکل گرد و گنبدی دارند که رسانه شدن تصاویر آنها در هرات موجی از انتقادها را به همراه داشته است. منتقدین به ویژه در شبکه های اجتماعی از نامتعارف بودن شکل ظاهری این خانه ها، ابتدایی بودن سبک ساخت و ساز، کوچک بودن و نداشتن امکانات چون تشنابه، آشپزخانه و حمام را مطرح کردند و آنها را نامناسب برای زندگی خانواده ها خواندند و همچنان مجریان این طرح را به حیف و میل کمک های جمع‌آوری شده برای ساخت این خانه ها متهم کردند. فیروز احمد، یک تن از منتقدان این طرح، به رادیو آزادی میگوید
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است. نه آشپزخانه داره، نه تشناب داره و غیره، امکانات اولیه نداره دیگه، اصلا برای زندگی کردن قابل زندگی کردن نیست دیگه. بازم هستن هموطنان ما که از روی مجبوری، از روی ناچاری در شرایط بد اقتصادی زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
اما شماری دیگر کاربران شبکه های اجتماعی هم در مقابل از این طرح به عنوان سرپناه موقت و محافظت کننده جان زلزله زدگان به ویژه زنان و کودکان در فصل زمستان یاد کردند. شکیب شهابی، انجینیر مسئول ساخت این خانه ها، مده است که طرح ابرخشت پیش از این در مناطق آسیب پذیر برخی از کشورها همانند ترکیه، شیلی، نیپال، اکوادور و ایران عملی شده و نتیجه داده است. او گفت که این طرح با استفاده از کیسه های خاک، برخی مواد ترکیبی برای مقاوم شدن خاک، سیم خاردار و دیگر مصالح های ساختمانی اجرا شده است. شهابی به رادیو آزادی میگوید تشناب و حمام اضطراری پیش از این در همین منطقه از سوی دیگر مؤسسات ساخته شده بود و آنان فقط خواستند در برابر سرمای زمستان سرپناه‌های موقت و مقاوم به زلزله زدگان بسازند.
واکنش ها در قسمت سبک ساخت از اینا متکی به ظاهر قضیه هست و آنچه که این سرپناه‌ها گرمایی که خلق کرده برای خانواده هایی که در اونجا در خیمه ها به سر می بردن در این شب و روزهای سرد و او اقلیم خشن که منطقه داره، توجیه منطقی داره برای طرح یا بر تطبیق این طرح.
خانه های طرح ابرخشت به کمک برخی هنرمندان به شمول فرهاد دریا در شمال غرب ولایت هرات برای زلزله زدگان ساخته شده است. فرهاد دریا در 3 جنوری با فرستادن کلیپ صوتی به رسانه ها گفته بود که این خانه ها با بودجه 69 هزار دلار پول جمع آوری شده ساخته شدند. سازندگان این خانه ها مدعیان که این خانه ها در برابر زلزله و دیگر آفات طبیعی مقاومند. هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله مرگبار و پس لرزه ها بود که اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، بیش از 48 هزار خانه در این زلزله ها آسیب دیدند که از این میان حدود 10 هزار خانه به گونه کامل ویران شد.